سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بحثمون رو در این جلسات با این مطلب آغاز کردیم که جهان به سوی معنویت در حرکته. بنده آماری رو خدمت شما از کشورهای اروپایی و برخی از نظرات اندیشمندانی که حتی موافق ما هم نیستن عرض کردم و برخی دلایل دیگر رو خدمت دوستان آوردیم درباره این که به رأی العین داریم میبینیم که جهان به سوی معنویت در حرکته. و بعد میخواستیم بحث بکنیم از این که این جهانی که به سوی معنویت در حرکته با چه آسیبهایی مواجه میشه. همین که یک فرد مؤمن شد برای پای تا پایان عمرش تضمین شده نیست که دچار انحراف و خطا نشه، بلکه انحرافات و خطاهای خاص افراد مؤمن و متدین رو دچار خواهد شد. اونا رو باید شناسایی بکنیم. گاهی از اوقات با دین ظلمی می شود کرد به مردم که بی دین نمی توان آن ظلم را کرد. اینها چیزایی است که ما مورد بحث قرار بدیم. ولی قبل از این که بحث رو در این باره پیشتر ببریم، یک روایتی از امام صادق علیه السلام رو برای شما بخونم. از بهار الانوار نقل شده. این روایت اعتبارش و سندش به وقوعشه، نه به سند حدیثیش. یعنی شما الان که این روایت رو میخونید که از یکی از کتب قدیمی که نوشته شده، منتها اون کتاب الان در دسترس نیست، برخی از علما از اون کتاب احادیثی رو دیدن و نقل کردن، خود اون کتاب در اختیار نیست. خب این روایت رو شما دقت کنید. این روایت توسعه معنویت و اسلام ناب رو در آخرالزمان تصریح می فرماید. قاعده ای رو هم در این باره برای ما مطرح می کنه که خیلی قاعده عجیبیه. من خواهش می کنم اجازه بدید من این روایت رو متنش رو براتون بخونم. می فرماید که ستخلو کوفه من المؤمنین، کوفه از مؤمنین خالی خواهد شد. امام صادق علیه السلام می فرماید و یعرض عنها العلم کما تعرض الحیه فی جهرها. و علم خودش رو از کوفه جمع می کنه، مثل ماری که از تو لونه خودش رو بکشه بیرون یا بره یه گوشه‌ای بخزه، دیگه این بدنش تو محیط لانه نیست. یعنی جمع میشه علم از کوفه. میدونید سالیان طولانی کوفه جایگاه، یعنی مرکز تشیع بوده است در طول تاریخ. بحث در این باره زیاده. بعد میفرماید ثم یظهر العلم به بلدتن یقال لها قم. سپس علم ظاهر میشه، یعنی معارف دینی، در شهری به نام قم. حالا اینا پیشبینی امام صادق علیه السلام هست. الان شما این پیشبینی رو ببینید، الان اینجور همین اتفاق افتاده. الان علما اکثرا اومدن اینجا، اونجا در اثر ظلم صدامیان به شدت ضعیف شد، اعدامهای زیاد از علما صورت گرفت. خب اینا شو من کاری ندارم، ولی من بحث آخر الزمانی به این معنا که حوادث آخر الزمان رو بحث کنیم نمیخوام انجام بدم، یا حتی با قوم هم کاری ندارم. روایات دیگری هم هست که درباره مرکز علم شدن قم سخن در اون روایات به میان آمده، در اون روایات حرف دیگری هم زده شده و اون چیه؟ و اون این است که این وضعیت میمونه تا ظهور حضرت، دیگه تغییری درش پدید نمیاد. با اینها من کاری ندارم، موضوع امین پیشبینی های آخر الزمان که ما الان داریم میبینیم داره محقق میشه نیست. ادامه روایت رو ببینید. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم، علم ظاهر میشه در شهری به نام قم. و تسیر و معدنن للعلم والفضل، اونجا میشه معدنی برای علم و فضل. حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین، انقدر قم کار میکنه که در روی زمین هیچ مستضعف دینی باقی نمیمونه. یعنی این پیام به همه میرسه. مستضعف به کی میگن؟ میگه خبر نداره. حالا خبرداش مسلمون میشه حتما یا نه اونو کاری نداریم، حضرت در ادامه روایت میفرماید، ولی حجت بر همه تمام میشه. بنده چون خودم معاون فرهنگی مرکز جهانی علوم اسلامی بودم که الان شده جامعه المصطفی العالمیه، اون زمانی که ما اونجا بودیم 20,000 تا طلبه از 70 کشور جهان داشتن تحصیل میکردن. اون زمان هنوز آغاز راه بود، یک حرکت کاملا بی سر و صدا ولی بسیار محکم داره انجام میگیره. خب ادامهشو ببینید. باز من تا اینجای روایت کاری ندارم که ادامهش میفرماد حتی المخدرات فی الحجال، حتی دختران خانه نشین از دین خبر دارن. در تمام دنیا این وضعیت پیش میاد که حالا من خاطرات خودم رو از اون طلبه آلمانی، از اون طلبه ژاپنی، از اون طلبه استرالیایی، اخیراً با 70 تا از این برا بچه ها از کشورهای اسپانیولی زبان، از آمریکای لاتین گفتگویی من داشتم توی جلسه ای، اینا رو بخوام خاطرات بگم خیلی زیاد میشه. یک کار دقیق خوب بی سر و صدا داره به طور طبیعی انجام میگیره، اصلا کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. ایران اسلامی هم اصلا نمیتونه به اینها خدمات بده. یعنی شما اگر ببینید که حداقل خدماتی که به این طلبه‌ای که از جهان میان داده میشه واقعا اسف باره. یعنی ما اگر حالا دیگه بذارید اونم توضیح ندم، یعنی نش فکر نکنید مثل دانشگاه هاست یا دانشجوهایی که از خارج از کشور میان داخل اینجا خوابگاهی دارن. من خواهش می‌کنم یه وقتی فرصت کردید به خوابگاه متأهلین این طلبه های محترم غیر ایرانی در قم برید یه سر بزنید، محلش رو ببینید. اگه راستون دادن شد کوی کوچه یه هست توی قم، چون من زمانی اونجا مسئولیت داشتم از جزئیاتش خبر دارم، اونجا نزدیکش هم تدریس دارم هفته یه بار تو قم، همیشه کنارش رد میشم. این تکون نخورده این ساختمون الحمدلله 20 ساله همونجوری جای خودش. وقت متراژش مثلا تو هر طبقه 20 متر یا مثلا کمتر، یه سویت های اینجوری با حداقل امکانات که تکون میخورن بعد بیان بیرون، که انواع رنگ های ملل رو شما تو اون کوچه میتونید برید شاهد باشید. یعنی فکر نکنید ما داریم خرج میکنیم، این یه فضای طبیعیه که نمیتونه کسی جلوش رو بگیره. نظام تازه باید بیاد امکانات بده که نداره امکانات بده. حالا حوزه خودش چقدر امکانات داره که بخواد به طلبای غیر ایرانی چقدر امکانات بده، ولی این اتفاقی که الان تو روایت دارد میفرماد رخ میدهد در قم، از طریق قم نشر پیدا میکنه علوم به سراسر جهان، این یک اتفاق قطعیست که الان داره میفته. و هر کدوم از اینها بنده مثلا چیزی بوده 18 سال پیش بود اونجا یه مسئولیتی داشتم، بعد یه سفر رفته بودم دو سه سال پیش پاکستان، یا ماشاءالله علمای اونجا همه اون بچه طلبه های 18 سال پیش بودن،
همه آشنایی میدادن، صحبت میکردن. یا مثلا میریم حج، میریم عالم ریش سفید میگه یادت فلانی ما رو میبردی اردور باغرود نیشابور، بابا اون زمان تو اصلا ریش نداشتی، بابا من الان دیگه کسی شدم برای خودم، مثلا با زبانهای مختلف و یک عالمی بالاخره داره این عالم. این اتفاقا افتاده زیر پوست این شهر یک پارچه دنیا. ولی حالا از اینجا بریم جلوتر، این روایت غیر از اون بحثایی که ما کردیم برای حرکت جهان به سوی معنویت، این یه نگاه دیگری است به حرکت جهان به سوی معنویت. روز اول من آمار گفتم که 2000 تا مسجد چقدر بود تو فرانسه ساخته شده، در حالی که 10 تا کلیسا ساخته شده تو 10-20 سال اخیر. اونا رو کاری نداریم، حالا میریم سراغ این روایت از زاویه این پیشبینی حضرت نگاه کنیم. و ذالک عند قرب ظهور قائمنا، این مسئله نزدیک ظهور مولای ما حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا که صلوات خط بفرمایید. خب از کوفه میاد قم، از قمم به جهان منتشر میشه. من نمیتونم بگم این قدری که الان در این روایات، در این روایت آمده همه میفهمن الان اینقدر رخ داده، نه هنوز خیلی ها هستن که نمیدونن، خبر ندارن، باید خبردار بشن. ولی کلن اینجا میفرماد این اتفاق نزدیک ظهور رخ میده. باز من تا اینجای حدیث رو کاری ندارم، گرچه دلالت به بحث ما داره، اما از اینجا به بعد حالا با یک عبارت دیگه اضافه یک قاعده ای رو برای ما مطرح می فرماید. فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه، خداوند متعال اهل قم و قم رو جانشینان حضرت حجت قرار میده. یعنی چی؟ در این که دین رو منتشر بکنن. بعد این عبارت حضرت عجیبه، ولولا ذالک لساخت الارض به اهلها، اگر این نبود، این نشر دین از قم در آخر الزمان به جهان نبود، زمین و زمان کن فیکون میشد. این پرده از یه قاعده برمیداره که جهان نمیتونه بی دین ادامه بده، خدا جهان رو تحمل نخواهد کرد. و این که جهان میتونه در اوج ظلم و فساد و تباهی به حرکت خودش ادامه بده، نابود نشه، برای اون نفسی است که از دین کشیده میشه، حالا از قم یا کوفه یا نجف هر چی، اوناشو زیاد مهم نیست، الان موضوع بحث ما اون قسمت ماجرا نیست. ولی بحث زمین نیست، بحث اینه رشد معنوی، توسعه معنویت، حرکت جهان به سوی معنویت یک قاعده ای داره. حضرت می فرماید اگر اینجوری نبود اصلا زمین کن فیکون می شد. بعد می فرماید ولم یبق فی الارض حجه، اگر اهل قم نمی آمدن دین رو به جهانیان انتقال بدن، حجتی در زمین باقی نمی موند. فیفیض العلم منه الی سایر البلاد فی المشرق والمغرب، علم از قم به سایر بلاد منتقل می شه. فیتم حجت الله علی الخلق، حجت بر خلق تمام میشه. حتی لا یبقا، دوباره مضمون قبلی تکرار میشه، احدون علی الارض لم یبلغ الیه الدین والعلم، احدی روی زمین باقی نمیمونه مگر اینکه علم و دین بهش رسیده. اون وقت چی میشه؟ ثم یظهر، آقای ما بعدش ظهور خواهد کرد. ببینید این اتفاقی که همه عالم باید بفهمن حق چیه باطل چیه قبل از ظهوره. آیون میخوان دعا کنن برای ظهور، یک کمی هم اینترنت بردن دستشون بگیرن، با هر زبانی که بلدن با مردم جهان در ارتباط باشن، بگن مطالبو بهشون. البته عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. روز اولی که آمریکایی‌ها حمله کردن به عراق و لشکریانشون اومدن از کربلا و نجف عبور کردن، شیعیان هوشمندی نشون دادن درگیر نشدن تا شر صدام فعلا کم بشه.
از اون زمان عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. کربلا به جهان شروع شد معرفی شدن زیر پوست شهر، نه در سرصداهای رسانه‌های صهیونیستی. شروع کردن همه فهمیدن این که اینجا چه خبره. تا اون وقتی که انفجارها در اطراف حرمهای اهل بیت روزانه 70 کشته یا کمتر یا بیشتر میگرفت، تا این جریان فتنه داعشی ها، تا این جریان فتنه که تو سوریه ایجاد کردن، کلونا عباس و که یا زینب، هیچی. دشمن وقتی که در روایت میفرمد دشمنای ما رو خدا از احمقها قرار داده، نگاه کن تو رو خدا، کی فکر میکرد عراق، سوریه، جوانان مؤمنش اینقدر رشد کنن؟ خدا شاهده نمیدونید چقدر رشد کردن. بعضی روزا اشاره کردیم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خب دشمنای ما حمله نکنن که خب ما داریم همه رو میگیریم قول خودشون، ما داریم با یک حرکت فرهنگی همه رو بیدار میکنیم، حمله میکنن که خب بدتر میشه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همه عالم قبل از این، دیگه مثالی بود که قبلا هم من زدم ولی بازم من جای خالی این مثال رو احساس میکنم الان. قبل از صدام عزاداری پیاده روی برای کربلا آزاد بود. 40 چند نفر میرفتن کربلا؟ بگو 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر. دیگه خودتو بکشی، دیگه بیشتر من رقم بالا نمیبرم، چون کسانی که بودن من ازشون سوال میکردم، میگفتم همینجوری راه بود؟ نه راه که نبود، اینجوری سیاهی لشکر همینجوری تو راه مدام در حرکت باشه. یه گروه های از طلبه ها پیاده میرفتن، بعضیاشون از حضرت امام و بعضی از بزرگان دیگه هم مثال میزدن. بعد بعضی هم سر راه یه چادری میذاشتن یا در مغازه شون از اینا پذیرایی میکردن. این که به صف ردیف باشه نبود. الان چجوری شده؟ حداقل رقمی که منابع رسمی اعلام میکنن 20 میلیون نفره. از کشورهای دیگه میان. شما میدونید حج 3 میلیون نفره. 20 میلیون نفر. وقت شما تو حج وقتی اون پیاده روی روز آخر منا سنگ میزنی برمیگردی مکه که اکثرا دیگه پیاده میان، چون اصلا راه نیست، نزدیک از تشنگی هلاک بشه، آب نیست. من که چند سال پیش اونجا بودم همینجوری بود وضعیت. یک کسی نیست به دست شما آب بده به این سادگی. یعنی هست دا نه اونجوری. اینجا یک هفته حداقل 20 میلیون نفر اصلا هیچکی نمیفهمه از کجا غذا میاد، اینا میخورن. از تهران اومده بودن با میلیون ها تومن میخواستن اونجا چادر بزنن مثلا غذا بدن، آخرش رسیدن به این که همین رو صرف کنن فقط شربت بدن. گفتن حالا چند نفر میخوای شربت بدی؟ تازه نشستن حساب بکنن این میلیون ها تومن میخواهن ببرن اونجا پرچم. حساب کردیم دیدیم اینا اگه سر راه نجف به کربلا بخوان این شربت رو بدن، حالا من الان رقمش خدا وکیلی یادم نیست بگم این رقمشو، شما این پولا رو نقد کردید میخواد اونجا بدید، این ظرف 3 ساعت تموم میشه. اگر از طرف بصره به کربلا یا مسیر دیگری بغداد به کربلا فکر کنم بود، از اون طریق میخوای بدی، اون مثلا در عرض 2 ساعت تموم میشه. و این همه ما رو هستیم جمع کردیم میخوایم نظر اونجا بدیم، شام هم نداده آب میدی به شام، به آب میبندی دیگه. میگو پس بقیه رو چجوری میدن؟ چه میدونم چجوری میدن. حالا نه حرف بزنیم میگن رفت تو موهومات و خرافات و معجزه. و این مسیر رشد معنوی مسیر قطعیه، از جوانب مختلف نگاه میکنی این مسیر راهیست که باید بشریت طی بکنه. و جالب اینه در این روایت یه تأییدی برای اون روایت دیگه امام صادق علیه السلام هست. اون روایت چیه؟ که میفرماد اینایی که فکر میکنن ظهور با معجزه رخ میده و یه دفعه یه آقایی میاد و با یه نفس قدسیش همه مسائل رو حل میکنه میزنه کنار، امام صادق علیه السلام هست اشتباه میکنن. بعد حضرت این کار رو با دستشون انجام دادن. حالا من عبارتشونم به نقل به مضمون میگم، تا وقتی که عرق و خون خشک شده در رزمندگان رو سرشون با دستمال با
دستمال ها پاک نشه امر ظهور درست نخواهد شد. یعنی اینقدر جنگ و درگیری میشه تو وقت نمی کنی سر و صورت خونی و عرقی خودتو بشوری تو جنگ. عرق و خون لخته شده روی سر و صورت خودت فقط میرسی با آستین دستت اینو پاکش بکنی. تا اینجوری نشه که کار درست نمیشه. این در مورد توسعه معنوی. این روایت دو تا کلمه آخرش داره که میشه یه جمله. اون جمله در مورد آسیب‌های رشد معنویته. این تا اینجا بحث مقدماتی ما بود. معنویت رشد خواهد کرد. حالا آسیب‌ها. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید فتنه‌های آخرالزمان برای رسوا کردن منافقین شیعه است. این عبارتش رو اصلا سخت آدم بگه. توسعه معنویت هست ولی این توسعه معنویت بدون تنش نیست. حرکت جهان به سوی معنویت هست ولی آسیب‌هایی داره. البته انشالله در روایت ها وعده کردن این آسیب‌ها رو با همه این مشکلاتی که گفتم انشالله به خوبی و انشالله به سرعت پشت سر بگذاریم. حالا اینجا رو نگاه بکنید. می فهمد ثم یظهرل، اون نام شریفی که من نمیبرم الان چون فرمودن امام رضا علیه السلام این نام برده شد باید بایست آدم دست و سر بگذاره. ثم سپس ظهور میکنه آخرین امام و یسیر و سببن لنقمت الله و سخطهی علی العباد، و امام زمان میشه سبب نقمت و بلای خدا که سر بندگانش میاد. اه بلا چرا؟ لأن الله لا ينتقم من العباد الا بعد انکارهم حجه. خدا بندگانشو عذاب نمیکنه مگر بعد از اینکه بندگان حجت رو انکار بکنن. نگاه کنید، قبل از ظهور حجت تموم میشه، بعد خود حضرت حجت میاد، تازه یه عده‌ای شروع میکنن به انکار، اون وقت بلای آسمانی که به دست یاران از حضرت هست بر سر اونها فرود میاد نابودشون میکنه. یه رقمش بیرون شهر کوفه است که جلو حضرت وای میستن. باز این روایت میگن آقا شما پسر امام پسر حضرت زهرا نیستی، برگرد خونه. امام زمان همشونو درو میکنه و اونا مدعی هم مهدی ما یک کس دیگه است. بیرون شهر کوفه یه گروهی هم. بله، وقتی که معنویت رشد پیدا کرد بالاخره شیطان بیکار نمیمونه، درگیری های از نوع معنوی شروع میشه. تا حالا من یادم تو دانشگاه تهران یه زمانی بچه بودم، اون زمان مارکسیست ها دانشگاه اصلا دست اونا بود. نمیدونم حالا شما خبر دارید یا نه، دانشگاه رو با جنگ مسلحانه از دست چریکای فدای خلق و اینا در آوردن بیرون. جای گلوله ها شاید هنوزم باشه، ما که مثلا یه چیزایی یادمونه از اون زمان. می اومدیم دعوای اسلام و کفر بود، می گفت اصلا اسلام خرافاته، چی میگی اینا. حالا دیگه هر چی میریم جلوتر شما انشاءالله در آینده خواهید دید دو گروه دارن سر امام حسین دعوا میکنن با هم. اینجوری میشه. حالا یه کمی بریم جلوتر یه همچین اتفاقهایی خواهد افتاد، پیش بعید نیست. ما از اینا نباید حرف بزنیم، ما از این آسیب ها نباید صحبت کنیم. و میخواستم امروز یه بحث دیگرم مطرح بکنم که در متن معنویت چرا این آسیب ها تولید میشن، که انشاءالله بمونه برای فردا یه ریشه شناسی عقلانی بکنیم، یه تحلیلی بکنیم که چرا انسان میاد مؤمن میشه بعد با اینکه نماز میخونه، نماز به کمرش بزنه، قرآن میخونه، آدم نمیشه. رب تال القرآن ول قرآن یلعنه. چرا؟ این سرش باید تأمل کرد، باید ریشه یابی کرد، آسیبه ها رو باید شناسایی کرد. بستر آسیبه ها رو روزهای قبل من عرض کردم، بزرگواری اولیاء خدا مثالش رو برای شما زدم، گفتم پیغمبر اکرم کی بود اون منافق مدینه، عبدالله ابن ابی رفت عیادتش، حتی براش استغفار کرد، اینقدر بزرگوار بود. اینها زمینه های رشد انحراف در جامعه دینیه، چون اولیای دین خیلی بزرگوارانه برخورد میکنن، که پر رو باشه این وسط خرابکاری میکنه.
این بسترها و زمینه های آسیبه ها رو ازش صحبت کردیم، انشاءالله فردا بتونیم سر علت ها صحبت کنیم. این چه مرضیه؟ آدم ایمان پیدا میکنه به خدا، بعد میاد به جای این که با دین آدم بشه درست بشه دین رو خراب میکنه.
بابا آخه چی کار به دین داری؟ دین رو چرا خراب میکنی؟ دین رو خراب میکنه؟ دین رو در خدمت نفس خودش میگیره؟
نفس مکاره، نفس اماره به سوءه. اصلا غرض این نبود شما کار خوب بکنی، غرض این بود دلت درست بشه. وقت خداوند متعال به ابلیس حرفی که زد وسط میاد، تحلیل دقیقش بمونه. ابلیس نامرد ملعون برگشت گفت من سجده به آدم نمی کنم، اما 2000 سال برات نماز می خونم، جای همه یه دونه سجده. خدا فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. این دعوا سر اینه، من دوست دارم عبادت بشم اونجوری که میخوام، نه اونجوری که تو میخوایی، اونجوری که من میخوام. عبادت یاد گرفتی؟ نماز خون شدی برا من؟ من میخوام با تو بازی کنم، تو باید به ساز من برقصی. من بهت میگم آدم خوب و دوست داشته باش. دوست داری؟ آدم خوب برای حضرت ابراهیم کیه؟ خوبترین کسی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن باید دوست داشته باشه علیه السلام کیه؟ حضرت اسماعیل. خب من دوستش دارم. میفرماد حالا اسماعیل رو بخوابون زمین، سرشو ببر. خدا این چه کاریه؟ چون خودت گفتی دوست داشته باش. حالا ما دلم دادیم. اصلا بعد زشت خدا، بعد مردم چی میگن به ما؟ میگم بیگناه بیگناه جوان مردم رو کشت. الان جوان ما نباشه، این بچه خوبی هست یا نیست؟ در حد پیغمبر از نگاه کن قیافش به این نورانی، من سرش رو ببرم. آخه این خدا چه دستور غیر اخلاقیه میدی؟ اخلاق رو میذاره جلو خدا، اخلاق رو گذاشتن جلو امیرالمومنین، اخلاق رو گذاشتن جلو پیغمبر. گویا رسول الله چرا عدالت رو رعایت نمی کنی؟ تو به ما یاد دادی عدالت رو، چرا خود رعایت نمی کنی؟ بیا بامبول شد برامون، یه چیزی یاد گرفت. حالا یکی جلو غضنفر رو بگیره، عجب چیز بهش یاد دادیم ما. نگاه کن، خدا به ابلیس عدالت نشون داد، عدالت خدا کشید به رخ خدا، شیطان کشید به رخ خدا، گفت من خلقتنی من نور خلقته من تین، من از نور آفریدی اونو از خاک، این درسته؟ خدای من به شما دارم میگم ببخشید. حالا ببخشیدم گفت یا نه نمیدونم، گفت درسته؟ یعنی داشت به خدا میگفت خدای تو عدالت، بابا ببخشید ما عدالت رو به شما یاد دادیم. ما دعوا اینه، اصلا من میخوام بگم تو رو خدا به این آدمایی که نفسشون رو مهار نکردن دین یاد ندید. با دین میاد سرتو میبره، با دین میاد پدرتو. اصلا اینا رو کلاس اخلاق نبرید، چون اینایی که نفسشون رو حریف نیستن با دین، با قرآن، با اخلاق میان پدرتو در میارن، پدر اصل دینو در میارن. یاد دید روز اولی که خواستی بچه‌تو آموزش دین بدی بهش بگو، بگو ببین من دارم اینا رو بهت یاد میدم، ولی تو رو خدا همینا رو بهانه نکنی به علیه دین قیام بکنی. یه نگاه اینجوری باید داشت. تو قرآن بخون تمومه دیگه، تو نماز بخون تمومه دیگه، تو بیا هیئت تمومه دیگه، هر سه تا عبارت غلطه. امام رضا میفرماد یه عده آخرالزمان محبت ما اهل بیت رو تو دل دارن، فتنه ای میشن، فتنه بدتر از دجال. محبت ما رو دارن. خدا شاهد، من 30 سال پیش 20 سال پیش همون اوائل هم جلسات دانشگاه تهران هم که 18 سال شاید باشه، نمیدونم چند ساله دیگه ما داریم محرم رو میریم اینجا، نمیدونم چند ساله، گفتیم فقط تو یه قطره عشق بریز برای امام حسین تمومه.
حالا میگیم نه تموم نیست. چون اونا اولش بود، خیلی ها اشریختن و خرافات میدونستن، ما مجبوریم از اشریختن دفاع کنیم، بعد دیگه خیلی شلوغش میکردیم. حالا تموم نیست؟ نه. شهید مطهری خیلی قبل پیشا ایمان به خدا دعوت میکرد. حالا الان کجاست که بینه مؤمنا چه بلایی دارن سر اسلام میارن؟ مؤمن. از امیر المؤمنین علی علیه السلام پرسیدن، امام باقر علیه السلام میفرماد از امیر المؤمنین پرسیدن خوارجی که شما سر بریدید منافق بودن؟ حضرت فرمود نه منافق نبودن، آدمای صادقی بودن، مؤمن بودن. گفتن چی شد؟ حب دنیا داشتن؟ امیر المؤمنین فرمود اونا حب دنیا نداشتن، آدمای زاهدی بودن. گفت خب پس چی کار کردن؟ فرمود اشتباه کردن. بعد امام باقر علیه السلام میفرماد امیرالمومنین به دشمنای درجه یک خودش که آخر سر نمیشن کشتن امیرالمومنین، حاضر نشد بفرماد منافق. چرا خودمون خلاص کنیم؟ منافق دارم. نه، مؤمن اشتباه میکنه، میاد شمشیر میکشه میخواد امیرالمومنین بکشه. اینا آسیب هاییست که چی بگم؟ من گفتم این شرح ماجرا علتشو میذارم فردا میگم، ولی یه توضیحات جانبی. علی رفقا این بحث پیچداریه، یه سفارش بکنم از من نشنیده بگیر، زیادی به هیچ قسمت دین علاقه پیدا نکن، به همه قسمت‌های دین یه علاقه معمولی خواهش میکنم داشته باش. زیادی به یه قسمتی علاقه پیدا کنی من یه دفعه شک میکنم، میگم نکنه این دلش خرابه. مثلا اون کسی که یه دفعه زیادی عشق عدالت شده بود، عاشق دین شده بود به خاطر عدالت و عشق عدالت، اومد گفت یا رسول الله این قناعه ما عادلانه تقسیم نمی کنی. چرا عادلانه تقسیم نمی کنی؟ آقا یه نگاهش کرد، عشق عدالت قاطی کردی. بعد خود پیغمبر اکرم در حدیث شریفی می فرماید نمی تواند ان دین الله لا ینصره، نمی تواند دین خدا را کمک کند کس جز کسی که الا من احاط دین من جمیع جوانبه، یا عبارتی شبیه به این، نمیتواند دین خدا را کمک کند مگر کسی که به همه جهتهای دین احاطه داشته باشه. یه دفعه بعضی جالبه، بعضی به خاطر این بی‌اجابی هایی تو خیابون ضد انقلاب میشن، بذاری تمام دینش میشه حجاب. بابا عشق حجاب اینا بسترهای انحرافه. رضا اون حرفی که من گفتم از من نشنیده بگیری، به جایم نگو، تو نمیتونی ازش دفاع کنی، روایتاشو بلد نیستی ازش دفاع کنی، حالا ما یه سی داریم ما هم میگیم به هیچ قسمت دین خواهشم عمرن زیادی عاشق نشو، میترسم یه قسمت دیگه شو انداخته باشی زمین. مرده یه دفعه عاشق این میشه که میگه نها کن اسلام گفته زن باید به شوهرش تواضع کنه، این اسلامه. خب اسلام هم گفته تو اگه زن تو اذیت کنی شهیدم بشی، فشار قبر داری. این تیکه اسلام میفهمی یا فقط اون تیکش رو میفهمی؟ این که نه من این تیکش رو فقط میفهمم. خب این معلومه چه پدری از زنش در بیاره دیگه. من خیلی میپسندم این نظر. ببین خواهش من تو اصلا یه جای دینو نپسند، تو مشکل ایجاد میکنی برای ما. اصلا یه جای دینو یه دفعه زیادی بهش علاقه من میشی یا من اصلا میترسم یه جای دیگه بالونت کج بشه. یه دفعه من میبینم بعضی رو به اخلاق گیر میدن، ای اخلاق مهمتر، اخلاق، اخلاق البته خیلی مهمه. اینما باعث و تم من مکارم الاخلاق. ببین این حدیث رو فقط ابو هریره نقل کرده ها، تو هیچ کتاب شیعه معتبری این حدیث نقل نشده ها.
بعد از نظر معنایی هم تو غلط داری ترجمه میکنی ها. نه دلالت نه سند درست نیست. عشق اخلاق، میخوای پدر کیو در بیاری با اخلاق، سر کیو ببری اونو بیا بگو. آسیبهای دین، دیدی که عشق قرآن شدی دفعه قرآن رفت سر نزده، خون جلو چشمو گرفته، یا علی یا علی قرآن قرآن دیگه حرفتمو شد. آقا جون صبر کن، قرآن ناطق اینجاست، اون فقط دیگه گوش نمیده که این عشق قرآنه. فداد بشن چی بگه آدم به خدا. بعضی یه دفعی عشق براعت میشن، عشق لعن، ما باید لعن کنیم به هر قیمتی. بابا بابا ساکت باش. نه، فرموده است در روایت هر کی لعن نکرد او رو هم لعن کنیم، من تو رو هم لعن میکنم. بابا عشق لعن من جمیع جوانبه احاطه داشته باش به تمام جوانب دین. این روایت رو شنیدی که میفرماد هر چی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم تقیه بیشتر میشه، یا اصلا اینجور روایت ها به گوش تو نمیخوره؟ نه نمیخوره، فرو بکنین تو گوشش این روایت رو میشنوه میگه آقا سندش محکمه. چون اینو میگی سندش محکمه، اون روایت که تو خودت گفتی که باید لعن کنی کسی که لعن نمیگه اون سند داره، میگه نمیدونم. عشقی همینجوری و همینجوری انتخاب میکنه. اینا رو ما چیکار کنیم؟ میدونی که کربلا چجوری برقرار شد؟ دلم میسوزه برای این حرف، دلم میسوزه برای این حرف. یه دفعی گفتن ابا عبدالله حرف خلیفه مسلمین رو گذاشته زمین، دیگه هیچیو گوش نکردن، همین یه دونه رو گرفتن. و همینا زمان امیرالمومنین خلیفه بود، حرفاشو مینداختن زمین، عین خیالشون نبود. یه دفعی عشق به حرف خلیفه مسلمین اطاعت کردن، گفتم پس مجاز خونش، مباهه. ابو عبدالله الحسین روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست. یه دفعی تیر که نشست تو بالش، گفت ای این چجوری تونسته به ما برسه؟ نگاه کرد دید پر خودش تو باله اون تیر است، گفت از ماست که بر ماست. با دین جد حسین، حسین را کشتن و الا اینقدر آدم برای قتل امام حسین نمیتونستن بسیج بکنن. در روایات هست دل امام زمان ارواح الله الفدا رو بعد از ظهور خون میکنن. گفتن امام صادق با چی خون میکنن دل امام زمان؟ فهمید با قرآن، با قرآن هی میرم دل امام زمان رو خون میکنن، هی نیش میزنن به امام زمان. حالا یه قرآن فهم شده طرف، با قرآن میره ایراد میگیره از کارهای امام زمان. بعد آقا امام زمان باید توضیح بده، هی باید توضیح بده، ببین یا اینجاشو خوندی اینجاشو نخوندی. که اینا آسیبهای دینه. یه جمله بگم دیگه برم کربلا. اگر دین کسی رو درست نکنه، اون دین رو خراب میکنه. یه بار دیگه بگم دوستان با من، اگر دین کسی رو درست نکنه، اون دین رو خراب میکنه. یه بار دیگه هم بگم، اشکال نداره. یه بار، اگر دین کسی رو درست نکنه، اون دین رو خراب میکنه، دین رو به نفع خودش مصادره میکنه. خدا انشالله وسط راه هم اگر رفتیم که بریم، یه حسین مهربانی سر راهمون قرار بده، ما رو وسط راه برگردونه. شده آقا ابا عبدالله یه دادی هم سرمون بزنه. بعضی وقتا با یه داد آدم میشه. هر اینجوری عوض شد. امام حسین به کسی تو کربلا به این سادگی عصبانی نشد. دید هر یه کشیده تو گوشش بزنه تکون میخوره. مادرت به عذاب بنشینه. امام حسین به عمر صد تشر اینجوری نزد، دید اون لیاقت نداره بدبخت. ولی دید خور رو یه دونه بزنه تکون میخوره. مادرت به عذاب بنشینه، این چه برخوردیه؟ تفکر اومد جواب بده، گفت آقا مادر شما فاطمه است، من را گرفت. تو دعا داریم لکل عطبا لکل عطبا، هر تا ترزا بزن من ولی برگرد. اگه امام حسین دلش بیاد ما رو بزنه که بعید میدونم، اگه دلش بیاد مادرت به عزاد بنشینه. گفت من چه کنم مادر شما فاطمه است، من حدسم اینه، انشالله یه روزی میریم امام حسین رو میبینیم میگیم آقا ما یه حدسی زدیم درسته. من حدسم اینه اون لحظه امام حسین فهمود عجب تیکه به مادرم احترام گذاشت. هم تا تو مدینه اینجوری به مادرم احترام نگذاشتن در خانه ما آتش نمیگرفت. من اصلا امروز میخوام روزه از زهرا بخونم. یا ابا عبدالله جان مادر عزیزتون، دست ما رو بگیر تا آخر ببر، تا آخر. میگن یه اون فرد یه چند نفر از این چاله میدونیای اراذل و اوباش هم با خودش آورد در خونه که هیزم بیارن. بعد تا صدای فاطمه بلند شد اونا چوبا رو ریختن، گفتن آقا ما نیستیم، این فاطمه هست دختر بیگم. برگشت. آقا چشمش افتاد دنبال هر، هر رفت. آقا دلش به دنبال هر رفت دیگه. امام حسین چشمش دنبال یک کسی بیفته، چشم امام حسین فداشتن یک کسی رو بگیره میکشدش دیگه. فکر میکنم روز عاشورا امام حسین هی یه نگاه میکرد این هر نیومد. ها از دور گرد و غبار بلند شد، یه نفر کفشاشو گردنشو آویزون کرده داره بیاد، خجالت میکشه. واقعا چقدر مرد بود. هر میتونست اینجوری توبه کنه، از اونجا لشکر بره بیرون بگه ما اشتباه کردیم، اون طرف لشکر بره بیرون. اگه اینجوری توبه میکرد ما میتونستیم بگیم که امام حسین گیر انداختی، بعد فهمیدی اشتباه کردی، همون پشت میری بیرون. ولی جانم به هر، جانم به هر، میخواست توبه کنه این ور اومد، میدونست این ور بیاد قطعش حتمیه. گفت ببین نداره این آقا خیلی مظلومه، این وری اومد توبه کنه. خانم فاطمه زهرا صداشو پشت در و دیوار بلند کرد، یه عده نشنیده گرفتن. ثواب این روزه رو ما هدیه میکنیم به هر. هر خوشحال باش، مردم ما تو رو به فاطمه زهرا میشناسن. صدمه خورده حضرت بین در و دیوار، عیبی نداره، مادر دلسوز دیگه. پیش خودشون گفتن شاید که من پشت در بودم اینا منو ندیدن حیا نکردن، میرم کمربند علی رو میگیرم دیگه، اونجا که خجالت خواهند کشید. صدا زد قنفذ دستان فاطمه رو بنداز.
بیان معنوی نقطه آی آر